شام جمعه است، متعلق است به قطب عالم امکان، ولی الله العظم، ربیع الانام، صاحب عزای اصلی این ایام، آقا و ولی نعمتمون، امام زمانمون، به محضر نورانیشون صلواتی هدیه کنیم. خداوند ان شاء الله به آبروی سید و سالار شهیدان و این طفل شیرخواره باب الهوائج دشت کربلا احدی رو امشب از مجالس حسینی دست خالی و ناامید برمگرداند به محضر شریف ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شهدای کربلا، بالاخص شیرخواره حضرت رباب، صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. چون روز جمعه است، ما به جهت عرض ادب و ادا کردن حق نمک، روزهای جمعه بحثمون پیرامون امام زمان خواهد بود. خداوند ان شاء الله ما رو از سربازان، موالیان و شیعیان و مستشهدین حضرت مهدی علیه السلام قرار بدهد به محضر نورانی و ملکوتی مادرشون حضرت زهرا و بی بی نرجس خاتون هم صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قرآن کریم در آخرین آیه سوره مبارکه آل عمران خطاب به همه مؤمنین چهار دستور می‌دهد که فرمود یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. ثمره عمل به این چهار فرمان نورانی رستگاری و عاقبت به خیری است. فرمان اول خطاب به همه مؤمنین فرمود که یا ایها الذین آمنوا اصبروا، ای مؤمنین صبر پیشه کنید. صبری که امیر المؤمنین فرمودن مفتاح الفرج است، کلید همه گشایش هاست این صبر. صبری که قرآن فرمود از صفات انبیا و حجج الهی است که اونها در مسیر ابلاغ رسالت های الهیشون امر مقدس هدایت به دست اونها بود و در کنار این هدایت بشریت مزین به نعمت صبر بودن. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. صبری که یکی از صفات بارز حضرات معصومین علیهم السلام است که در زیارت جامعه امام هادی علیه السلام بهش اشاره کردند و صبرتم علی انفسکم، شما در این مسیر هدایت و تربیت جامعه اسلامی که اکثریت انسانها در زمان حیات شما ائمه با شما دشمنی کردن، انسانهای صبور و حلیمی بودین. این صبر در روایات ما در سه شاخه صبر بر طاعت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت معنا شده، که صبر بر مصیبت در آیات سوره مبارکه بقره آمده است که فرموده پیامبر ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین، کسانی که در این ابتلاعات الهی و مصائب در فقر، در قحطی، در خوشسالی، در بیپولی، در گرسنگی، در از دست دادن عزیزانشون صابرن، به اونها بشارت بده. بشارتی هم که از ناحیه الهی آمد و بر زبان پیامبر نازل شد این بود که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. به صابرین بگو اونها مشمول صلوات و رحمت من پروردگار خواهند بود. خب ثمره صلوات الهی رو قرآن در سوره احزاب بیان کرد که فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا و ملائکش بر مؤمنین وقتی درود و صلوات بفرستن ثمرش می شود لیخرجکم من الظلمات الی النور. پس صابرین مشمول بشارت الهی هن و بشارت الهی درود و صلوات و رحمت پروردگار است که اونها رو از هر گونه ظلمتی بیرون می آورد. مصداق دوم صبر، صبر بر معصیت است که انسان وقتی با گناهی روبرو می شود خیشتنداری داشته باشد و بتواند بر هوای نفسش غلبه بکند و بر خواهش‌های نفسانی خود صبر بکند. و مصداق سوم صبر بر طاعت است که انسان نیمه دل شب یا در ماه رمضان در فصل گرما میخواد روزه بگیره، شب زنده‌داری کنه، سخته. به زیارت مشرف بشه، سخته، رنج و تعب دارد. صبر بکند بر این طاعت الهی که قرآن اجر و مزد صابرین رو اعلان نکرده، بلکه فرموده ما به صابرین اجر و مزدی میدیم غیر از اندازه گیری و حساب. انما یوفى الصابرون به غیر حساب. اجر و مزد صابرین رو قرآن لو نداده، یعنی اصلا قابل حساب و اندازه گیری و محاسبه نیست. فرمان دوم صابرو، ای مؤمنینی که دستور دادیم صبر پیشه کنین، همدیگر رو هم به صبر و شکیبایی دعوت بکنید، که یکی از جلوه های مجالس ترحیم همینه که مؤمنین خبردار بشن عزیزی از دنیا رفته، برای تسلیت بازماندگان او اقامه مجلسی بکنن و بازماندگان او رو مورد آرامش و تسلا قرار بدن. این از سنت‌های اسلامی است. صابرو، همدیگر رو هم دعوت به صبر و شکیبایی کنید در همه این محورها. فرمان سوم رابطو، ای مؤمنین ارتباط برقرار کنین. و فرمان چهارم واتقوا الله، خیشتندار باشین، تقوای الهی داشته باشین، لعلكم تفلحون. خب سه فرمان از این چهار فرمان برای ما واضح و مبرهن است، اما یک فرمان متعلقش حذف شده و اون فرمان رابطوست. قرآن امر می کند به مؤمنین ارتباط برقرار کنین. خب با چه کسانی ارتباط برقرار کنیم؟ با چه کسی و در چه حد و اندازه ای ارتباط برقرار کنیم؟ به قول ما طلبه ها آیه ساکت است. اینجا باید به سراغ تفسیر صحیح قرآن بریم که از شؤون اهل بیت عصمت و طهارت است. به سراغ روایات که میریم در ذیل این آیه چند روایت متعلق رابطه رو برای ما تبیین کرده. در بعضی روایات فرمودن رابطه مع الائمه، در روایتی در کتاب شریف غیبت نعمانی فرمودن رابطه امامکم المنتظر، یعنی رابطه مع المهدی علیه السلام. اللهم صل علی محمد. پس قرآن به صراحت به مؤمنین امر می کند به ارتباط با نعمت نورانی امام زمان، که از این امر پروردگار معلوم می شود راه ارتباط با حجت ابن الحسن باز است. اگر راه ارتباط با حضرت مسدود بود، این امر لغو و بیهوده بود، و ما می دانیم کتاب الهی عاری از هر گونه سخن لغو است، منزه است از هر گونه سخن بیهوده. پس این که خدا فرمود رابطو، اهل بیت هم متعلق رابطو رو امام زمان دانستن، معلوم راه ارتباط با حضرت بازه، بستر ارتباط با امام زمان مفتوحه. خب راه های ارتباط با امام زمان چگونه است؟ من در این وقت مقتضی به دو سه نمونه اشاره کنم و بحثم رو جمع بکنم. اولین مؤلفه‌ای که ما رو در ارتباط با امام زمانمون وادار به حرکت می کند و ما رو فاصلمون رو با حضرت کم می کنه، طهارت قلب است. این آقایی که ما قرار محضرش برسیم، این آقایی که به عنوان امام هدایت و سعادت بشر تربیت ما رو به عهده گرفته، به تعبیر امام رضا علیه السلام معدن القدس و طهارت، یعنی هر چی پاکی، هر چی قداست در عالم وجود دارد، معدنش وجود نورانی امامه. لذا در آیه تطهیر هم که از ادله امامت و عصمت اهل بیت، اون یطهرکم تطهیرا که آخر آیه آمد، مفسرین فرمودن اون دلالت بر این تأکید میکنه که در عالم هر چه طهارت وجود دارد، منشأش اهل بیت عصمت و طهارتن. از طهارت انبیا بگیرین، از طهارت کملین از اولیاء الهی و ملائکت الله و مقربان بگیرین، تا طهارت وجود نورانی تربیت یافتگان مکتب امامت، منشأ و معدنش امامه. امام می شود معدن قداست و طهارت. در وجود او هیچ شائبه ای از تفکر گناه، از رجس، از خبث ظاهری و باطنی تصور ندارد. ابی عبدالله وقتی به دنیا آمدن، زنموی پیامبر جناب ام فضل امام رو اوورد محضر پیغمبر اکرم و ابی عبدالله تو آغوش پیغمبر اکرم که بودن، پیغمبر خیره خیره به حسینشون نگاه کردن و اینجا بول کردن. ام فضل دوچار یک اضطرابی شد، بلا فاصله قنداقه رو از پیامبر گرفت که ببره به قول خودش بچه رو طاهر و طیب کنه. پیامبر فرمود چه میکنی؟ ان الله قد نظفه و طهره. تو میخوای حسین و طاهر رو پاکیزه کنی؟ حسین پاک و پاکیزه و طاهر و طیبه. پس امام منشأ طهارت و پاکیزگی و قداست است. خب ما که قراره به محضر او برسیم، ما که قراره او رو صدا بزنیم، ما که قراره تقرب به او پیدا کنیم، باید از این منظر یه سنخیتی با او پیدا کنیم، طهارت داشته باشیم، هم ظاهری هم باطنی، که بالاترین مصداق طهارت، طهارت قلبی است. به تعبیر علمای اخلاق، ما واردات قلبیمون رو کنترل کنیم. این قلبی که پیامبر فرمود پادشاه بدنه، اعضا و جواره رعیت ها و سرباز ها و جنود او هستن، این واردات قلبیه داره. چشم و گوش واردات قلبیه ان، ان السمع والبصر، بعد فرمود والفؤاد. قیامت از این سه عضو سوال خواهد شد. انسان واردات قلبیش رو اگر کنترل کرد، صادرات قلبیش هم میشه طاهر و طیب. به ما اجازه ندادن هر چیزی رو ببینیم، به ما اجازه ندادن هر چیزی رو بشنویم. حتی خط کشی که برای واردات قلبیه در روایات گذاشتن ناظر بر حرام نیست. به ما نگفتن حرام نبین و حرام گوش نکن، نه، به ما گفتن حتی لغو و لحو و باطل هم نه بشنو و نه ببین. که اگر این واردات قلبیه از هر گونه سخن لحو و لغوی فاصله گرفت، صادرات قلبیه هم که عضوش زبان باشد به لحو و لغو و حرام دچار نمی شود. در سوره مؤمنون فرمود یکی از صفات مؤمنین اینه، والذین هم عن اللغو معرضون، نه عن الحرام معرضون. مؤمن از هر گونه سخن لغوی، از هر گونه فعل و کردار و اندیشه لغوی فاصله میگیره، ولو اینکه حرام هم نباشه. در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، حق چشم و حق گوش رو امام از اینجا شروع کردن، نه از حرام. ما متاسفانه این رو عنایت نداریم. بعضی وقتا فکر میکنیم اگر ساعتها وقتمون رو، زبانمون رو، چشممون رو، گوشمون رو به لغو و باطل مشغول کردیم، چون حرام نیست تبعاتی نداره. نه، اسلام به ما دستور داده این واردات قلبیه رو و حتی صادرات قلبیه که عضوش زبانه، از هر گونه لغو و باطلی شما در امان نگه دارین. خب این در اختیار انسان اگر باشه، آنچه که وارد خانه قلب انسان میشه طهارت و نورانیت پیدا میکنه. و وقتی قلب نورانی شد، جرت ینابی الحکمه من قلبهی علی لسانه، زبان صاحب قلب سلیم باطل حرف نمیزنه، غیبت نمیکنه، حرام مرتکب نمیشه، لغو و باطل نمیگوید. زبان او میشه لسان الله، چشم او میشه عین الله، گوش او میشه اذن الله، دست او میشه ید الله. این نکته اول. و پس اولین مؤلفه ارتباط با امام، بالاخص امام زمان، طهارت. لذا انسان‌هایی که فاقد نعمت طهارت نفس و قلب باشن به خیمه مهدوی اصلاً راه ندارن، چون اون خیمه معدن قداست و طهارت، حتی طهارت در اندیشه، طهارت در اندیشه. حتی علی ابن مهزیار وقتی مشرف شد، این شخصیتی که خود او و عموی او از اجلاء روات شیعه هستند، از شاگردان امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری بودند، ایشون وقتی مشرف شدند 19 سفر به نیت زیارت حجت ابن الحسن آمد به بیت الله الحرام، خبری نشد. سفر 20 با خودش گفت هر عیبی هست از وجود منه، من باید توبه نصوح کنم، خودم رو اصلاح کنم. با آمادگی بیشتری مشرف شد که بنا به نقل مرحوم صدوق در کمال الدین، قاصد امام آمد سراغ او، اول عقیده او رو درست کرد. قاصد وقتی سراغ او آمد به او فرمود که من لذی تورید، برای چی اومدی حج؟ گفت ارید الامام المحجوب عن العالم، آمدم اون امامی که پشت پرده این عالمه ببینم. قاصد که از ابدال و اوتاد حجت ابن الحسن بود، از ملازمان حضرت بود، عقیده علی ابن مهزیار رو اول اصلاح کرد. فرمود ما هو المحجوب عن العالم، کی گفته امام زمان پشت پرده غیبت عالمه؟ امام پشت پرده نیست، بلکه آنچه که حجاب و پرده است بین شما و امام زمان، بل حجبه سوء اعمالکم، گناهان شماست که حائل ایجاد میکند، و الا امام زمان که پشت پرده و دیواری نیست، محجوب عن العالم نیست، که شما اید که این حجاب و پرده رو ایجاد کردین. پس اول آمد عقیده او رو اصلاح کرد، چون قرار به خیمه امام مشرف بشه. طهارت در اندیشه، طهارت در زبان، طهارت در اعضا و جواره، طهارت در قلب. این نکته اول. نکته دوم، برای ارتباط برقرار پیدا کردن با امام زمان، آنچه که بزرگان ما و اهل معرفت فرمودن، دومین قدم ایثار و از خودگذشتگی است، که انسان هم از هوای نفسش بگذره و هم از آنچه که محبوب دل اوس بگذره، و بالاتر از این از دنیا و حب دنیا هم بگذره. لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون، اهل ایثار باشه. پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن میدونی این ابدالی که دائما ملازم امام زمان هستن، اینا از کجا به این مقام رسیدن؟ حضرت فرمود برای اینکه اینها سخاوتمندانه از دنیا و مشتهیات نفسانیشون عبور کردن. همونی که امیرالمومنین در خطبه متقین، در وصف متقین فرمود، دنیا به اونها رو میکنه اما اونها محلی به دنیا نمیذارن. خب امام المتقین که دنیا رو با همه دارندگی و برازندگیش ستلاقه کردن، اهل ایثار و از خودگذشتگی باشه مؤمن. خب ما تعلقاتمون هر چقدره، ارزشمون هم همون قدره که امیرالمؤمنین فرمودن قدر الرجل علی قدر همته، همت انسانها هم به همین اندازه تعریف می شود. ارزش آدمی به اندازه ارزش محبوبهای اوست. انسانی که محبوب دل او شهوت است. فرمودن کل قیمت این آدم به اندازه اطفاء غریزه شهوته. ارزش و قیمت انسانی که شکم پرست است. مولای متقیان در خطبه شیخ شقیه در وصف عثمان فرمودن او ویژگیش این بود، بین نثیلهی و مؤتلفه، همه دغدغش بین مطبخ بود و تخلیه‌گاه. ارزش انسان شکم پرست به همان چیزی است که از نهاد او خارج می شود. پس ما نگاه کنیم ببینیم محبوبامون چیه؟ شهوت، شهرت، شکم، ثروت، صندلی، مقام، جاه، ریاست، همه اینا مانعن برای اینکه ما به محضر حضرت برسیم. ایثار و از خود گذشتگی. به امام صادق علیه السلام عرض کردن شما چقدر در بیان نورانیتون سلمان رو یاد میکنین. خب هر امامی سلمان داشته، امیرالمومنین سلمان داشته، ما هم سلمان شماییم، چقدر سلمان فارسی رو یاد میکنین؟ حضرت فرمود به خاطر سه ویژگی. سلمان علم و علما رو دوست داشت، فقرا رو دوست داشت، نسبت به اونها بی تفاوت نبود. اما سومی، ایثاره هوا امیر المؤمنین علی هوا. سلمان عقربه مشتهیات خودش رو با عقربه خواسته های امام زمانش تنظیم میکرد. یعنی هر مطالبه ای داشت اول میدید علی اون مطالبه رو دارد یا ندارد. لذا حتی در راه رفتن نوشتن که سلمان در راه رفتن هم پاهاشو میذاشت جاپای امیرالمومنین. نگاه اول به خواسته خودش نمی کرد. خب من جوانی که میخوام این پیامک رو بدم، میخوام این فیلم رو ببینم، میخوام این عکس رو ببینم، میخوام این کلیپ رو ببینم، میخوام این صحنه رو تو خیابان ببینم، هیچکی هم نیست، فضا کاملا آماده است برای گناه، اینجا بررسی بکنم ببینم این پیام من، این تصویری که من میخوام ببینم، این صحنه‌ای که من میخوام ببینم، بینی و بین الله من رو به امامم نزدیک میکنه یا از امامم دور میکنه؟ ایثار و از خود گذشتگی. این علقه‌ای که من و شما داریم، تعلق به ماشین، تعلق به منزل، تعلق به اولاد، تعلق به شهوت، اگه امر دایر باشه بین امام و این تعلقات، من میتونم از اینها عبور کنم؟ خب تو مغازش مشغول کاسبی بود، ملازمان حضرت آمدن از او سدر و کافور بخرن. از وجنات اینها فهمید که اینها اهل معرفتن و به دستور حضرت آمدن سدر و کافور بخرن. التماس اینها رو کرد که من رو هم ملازم خودتون ببرید محضر حضرت. اینها سدر و کافور رو خریدن، او رو هم با خودشون همراه کردن. رسیدن به یه رودخانه ای، ذکری گفتن، از روی آب داشتن عبور میکردن، باران بارید. وسط باران یه مرتبه او فریاد زد که منو برگردونین، من صابون هامو رو پشت بام زیر آفتاب پن کرده بودم، حالا که باران آمده صابون های منو کی میخواد برداره؟ ندا آمد از طرف حضرت، ردوه، اینو ردش کنید، این به درد ما نمیخوره، هزار رجلون صابونی، این دنبال صابوناشه. قاصد وقتی علی ابن مهزیار رو برد وسط بیابان و محل قرار، خب مرکبی داشت علی، رسیدن به خیمه وسط بیابان مثل خورشید میدرخشید، نماز شب رو خواندن و بعد قاصده گفت اینجا منتظر بمان تا من اذن بگیرم از صاحب خیمه، بلا فاصله علی ابن مهزیار گفت وسط بیابان من اسبمو کجا ببندم؟ قاصده گفت پسر مهزیار، داری تشرف به محضر امام زمانت پیدا میکنی، هنوز دغدغه مرکب تو داری؟ ازا بزرگان ما اینجا زمین خوردن به خاطر علقه اولاد، علقه ثروت، علقه شهرت. انسان اگه قراره به امام برسه از اینها باید عبور کنه، که نمونه عینی این ایثار رو ما در شهدای کربلا میبینیم. اینها هم زن و بچه داشتن، اینها هم زمین و مزرعه و مرکب داشتن، اینها هم ثروت داشتن، خدم و حشم و غلام داشتن، اما در معامله با امام زمانشون اجازه ندادن حتی تعلق بهش اونها رو از ابی عبدالله جدا کنه. اونم بهشتی که امیرالمومنین فرموده بود قیمت واقعی شما بهشت مؤمنین، به کمتر از بهشت خودتون رو نفروشین. اینا امام زمانشون رو حتی به بهشتم نفروختن. شب عاشورا ابی عبدالله تصرفی کردن و جایگاه ملکوتی اینها رو نشون دادن، اینا حتی پلکم نزدن. اما اونایی که نتونستن از خود بگذرن، اینا اسب و شمشیرشون رو به امام خواستن هبه کنن و خود رو مرخص کنن از معیت با امام. امام فرمود ما کنت متخذ المذلین عضدا، عبید الله الرجوفی. ایثار، اینی که بعضی از اهل معرفت گفتن منازل و مسالک السائرین، یعنی منازلی که من و شما رو به خدا قرار برسونه، اونی نیست که بعضیا گفتن 100 منزل از هر منزل 10 منزل پس 1000 منزل تا خدا داریم، سخن خواجه عبدالله انصاری ها. بعضیا فرمودن 1 منزل است و اون عبور از خود و هوای نفس است. انسان 1 قدم رو خودش، 1 قدم رو مشتهیات نفسانیش بذاره به خدا میرسه. این دومین راه، اهل ایثار و از خودگذشتگی باشد. خدا رحمت کنه در تهران در بین بازاری ها یه حاج احمد چلویی بود که به اون میگفتن حاج احمد مرشد. تو بازار تهران چلو کبابی داشت و اصلا کسی باور نمی کرد این اهل معرفت و ارتباط با امام زمان باشه. استاد شیخ حسین انصاریان، یکی از اساتیدی که از محضرشون خیلی بهره برده ایشونه، می آمد تو مغازه ایشون می نشست تا ایشون خبری از پشت پرده بگه. ایشون یه روز وارد بازار شد، دید که همسایه ها و بازاری ها یه جور دیگه دارن بهش نگاه میکنن. خلاصه سلام کرد، دید جواب سلام مردم یه جور دیگه است. فهمید اتفاقی افتاده. رسید وسط بازار و متوجه شد که مغازش بالکل آتش گرفته. همه مراقب بودن اون سکته نکنه، خبر رو اونها ندن، آرام آرام بسترسازی کنن. دیدن حاج احمد یه راست آمد مسجد جامع بازار، 2 رکعت نماز خون، یه دل سیر تو سجده گریه کرد. بعضیا گفتن الانه که دیگه سکته کنه. آمدن مناجاتشو شنیدن، دیدن تو مناجات میگه خدایا ممنونتم، بار احمد مرشد چلویی رو نمرده سبک کردی. ایشون شاعرم بود، یه دیوانی داره. کل مغازه حتی میز و صندلی آتش گرفت، اما این دیوان شعرش آتش نگرفت با اونی که از کاغذم بود، لذا اسم دیوان رو گذاشت دیوان سوخته. بیرون هم موجود، عزیزان میتونن استفاده کنن. کل مغازه دیوارها و میز و صندلی آتش گرفت، این اشعاری که برای اهل بیت و مخصوصا امام زمان سروده بود آتش به اینجا سرایت نکرد. ایثار و از خود گذشتگی. ما بعضی وقتا از یک قضا نمیگذریم، از یه نگاه به نامحرم، از یه چک، از یه قلم، از پول نمیگذریم، بعد انتظار داریم که حضرت تولی ما رو که قبول کردن ما هم مثل خیلی از کملین برسیم به خیمه حضرت. نه، یک شب اگر گرسنه بمانیم به خدا و عالم ناسزا میگیم. روابط خانوادگی سرد میشه به خاطر حالا نوع غذا، یک شب گرسنگی، دیر و زود شدن غذا، حاضر نیستیم از یه وجب شکم بگذاریم. ایثار اینو به هر کسی نمیدن. و سومین مؤلفه برای ارتباط با امام زمان که الحق و الانصاف، این سومی اکسیر اعظمه و ما تا قیامت نخواهیم فهمید که خدا در این عامل سوم چه قرار داده، گریستن بر ابی عبدالله است. که خدا در گریه بر امام حسین چی قرار داده، که با این گریستن انسان دو منزل اول رو عبور میکنه، هم اهل طهارت میشه. امام رضا فرمود غفر الله ذنوبه صغیرتن او کبیرتن قلیلتن او کثیرتن، و هم به این منزل ایثار و از خودگذشتگی میرسه. حالا چه سری توش خوابیده نمیدانیم، چه طهارتی درش قرار دادن، که حضرت فرمود خدا برای هر چیزی یک میزان و اندازه و ثوابی قرار داده. لکل شیئن ثوابون الا دمعت فینا، هر چیزی یه کیلی داره، یه ثوابی داره، یه مقیاس و معیاری داره، غیر از گریه بر ما اهل بیت. یعنی این همه تو روایات گفتن، باز با این تعبیر معلوم میشه که ثواب حقیقی گریستن بر ابی عبدالله و مصائب اهل بیت و هنوز به صورت کامل و جامع اهل بیت لو ندادن، جلوه هایشو گفتن. گریستن بر امام حسین که مایه سنخیت انسان با خود حضرت هم می شود. سید عبدالکریم پیندوز که اون هم از کاسبای بسیار مؤمن تهران بود، 50 تا کاسب تو این منطقه بازار سید اسماعیل بودن، هر 50 تاشون خدمت حضرت رسیدن، که بعضی از این تشرفات رو مرحوم آیت الله عاشق مرتضای زاهد نقل می کردن. یکیش مال همین سید کریم پیندوزه، یک کاسب کفاش فقیر مستأجر پیندوز. چقدر امام زمان به او علاقه دارن و چقدر به او سر زدن. این سید کریم پیندوز بهش گفتن که تو از کجا به این درجه رسیدی؟ عرض کرد یه شب پیغمبر اکرم رو در عالم رؤیا زیارت کردم، پیامبر به من نسخه تشرف به حضرت مهدی رو داد. البته این گفتنش آسانه ولی عملش کار هر کسی نیست. از پیغمبر اکرم پرسیدم میخوام محضر فرزندتون برسم چه کنم؟ حضرت فرمود 1 سال صباحاً و مساء بر حسین من گریه کن. بعد از 1 سال مداومت بر این نسخه نبوی دیدم راه تشرف باز شد. گریه بر ابی عبدالله مخصوصا صباحاً و مساء، که بعضی از فقهای ما ملزم بودن صباحاً و مساء زیارت عاشورا با صد سلام و صد لعن و با بکا بر ابی عبدالله تو برنامه عبادیشون بود. انسان سنخیت با حجت ابن الحسن پیدا میکنه. سنخیت اگر آمد از سنخیت و علت الانزمام، چسبندگی و پیوستگی هم حاصل می شود. شب هفتم ماه عزای ابی عبدالله مخصوصا توسل به شیرخواره امام حسین که از سفارشات اکید حجت ابن الحسن هم بود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزا عبدالکریم حق شناس رو، اونهایی که ایشون رو میشناختن میدونن حقیر چی میگم. ارادت خاصی به علی اصغر داشتن، اصلا اسم این شهزاده که میامد به پهنای صورت اشک میریختن و اصرار داشتن تو روزه ها توسل به این شیرخواره باشد. من از دولب خود ایشون شنیدم، ایشون میفرمود 40 سال یه حاجتی داشتم به هم نمیدادن. در عالم معنا به من گفتن عبدالکریم میخوای بهت بدیم حاجت تو، توسل به علی اصغر پیدا کن. ایشون میگفت من شروع کردم توسل به علی اصغر رو تا همینجا. میگفت روزه خوندم برا خودم، گفتم ابی عبدالله این بچه شیرخواره رو دست گرفت، آمد وسط میدان، ندا آمد عبدالکریم حاجت تو دادیم بس دیگه. چه کرده این شیرخواره با دل عالم و مخصوصا با دل ابی عبدالله؟ تنها جایی که پیام تسلیت به ابی عبدالله آمده از ناحیه پروردگار تو مصیبت این شیرخوار است. تو مصیبت علی اکبر بکا بکا ان آلیا بود، تو مصیبت قمر بنی هاشم الان انکسر زهری فرمود بکا بکا ان شدیدا بود، اما پیام صبر نیامد. اما تو مصیبت این شیرخواره هاتفی صدا زد یا حسین دعهو، این بچه رو رها کن، فان له مرضعا فی الجنه.